بسم الله الرحمن الرحیم.
این حسین کی شاه عالم ام دیوانه او این چشم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. عرض سلام خدمت شما سروران عزیز، اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و همچنین با تقدیر و تشکر از مسئولین عزیز دانشگاه فرهنگیان استان قزوین که زمینه این در واقع جلسه رو فراهم کردند و این توفیق برای بنده حاصل شد که در 4 جلسه 20 دقیقه‌ای در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان عزیز باشم. محضرتون عرض کنم که ما در چند جلسه گذشته بحث تاریخ قیام سید الشهدا و فلسفه قیام رو به نوعی یا قرائت‌هایی که در مورد قیام سید الشهدا بعضاً مطرح هست رو خدمتتون عرض کردیم و به این دست یافت رسیدیم که امام حسین علیه السلام در آغاز قیام حرکتشون، حرکت در واقع در جهت ایجاد حکومت دینی نبود، صرفاً به دنبال این بودند که با یک حاکم و خلیفه فاسق بیعت نکنند و این کار را انجام دادند به این عنوان که یزید شایسته خلافت بر مسلمین، امارت بر مسلمین نیست، چرا که فاسق است و فسقش را هم پنهان نمی کند، آشکارا مرتکب معاصی می شود، بنابراین به هیچ وجه شایستگی برای امارت بر مسلمین رو ندارد. طبیعتاً وقتی که از مدینه منوره خارج شدند و به سمت مکه حرکت کردند، مردم کوفه با آگاه شدن از اینکه سید الشهدا با حکومت یزید بیعت نکرده، نامه زدند و حضرت رو دعوت کردند برای ورود به کوفه و دستگیری حاکمیت بر مردم کوفه و به دنبالش به گمان اینکه می توانند حکومت رو ان شاء الله به عهده بگیرند و در واقع حکومت فاسق یزید رو ساقط کنند. امام حسین علیه السلام در مرحله بعد به دلیل دعوت مردم از ایشان حرکت کردند به سمت کوفه و در حقیقت اونجا بحث تشکیل حکومت به نوعی مطرح است، اگرچه سید الشهدا تصریح به این بیان در حقیقت نداشته و عرایض ما در جلسات قبل این بود که حکومت دینی جزء مأموریت‌های حاکمان و حجج الهی است، مشروط به اینکه این تمکن براشون حاصل بشود. مباحثی که در خصوص ضرورت تشکیل حکومت و همچنین اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از محضر شما گذشت و به سمع مبارکتون رسید، الان توی این جلسه چند تا نکته پایانی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینکه تشکیل حکومت دینی به چه قیمتی؟ آیا در حقیقت حجج الهی، انبیاء خدای متعال به هر قیمتی حاضرند حکومت تشکیل بدهند و بین اولیاء الهی با انسانهای ناصالح و ناشایسته برای حکومت چه تفاوتی است در تشکیل حکومت؟ طبیعتاً استحضار دارید انبیاء الهی و اولیاء خدا همون گونه که در جلسات قبل اشاره شد تشکیل حکومت را برای اقامه دین خدا و برپایی عدالت می‌خواهند و الا خود حکومت فی نفسه برای آنها فضیلتی و رجحانی ندارد. این باعث می شود که آنها به هر بهانه ای یا به هر در واقع دستاوردی دستاویزی متمسک نشوند تا حکومت تشکیل بدهند. بنابراین برای تشکیل حکومت مسیر حکیمانه، خردمندانه و عقلانی رو دنبال می کنند، در حالی که اصحاب دنیا، اونهایی که اهل دنیا هستند، برای اینکه به حکومت دست پیدا بکنند به هر اقدام غیر عقلانی و غیر شرعی ممکنه دست بزنن و دست میزنن. هر گونه ترفند، نیرنگ و حیله‌ای که از دست آنها برآید رو انجام میدن تا به حکومت برسن. بنابراین این نکته رو ما بایستی کاملا مد نظر داشته باشیم که اولا تشکیل حکومت برای اولیاء الهی مطلوبیت به ذات نداره، بلکه فقط وسیله است برای اینکه حکم خدا، دین خدا برپا بشه. برپایی دین خدا در جامعه انسانی مطلوبیت به ذات داره، چرا که زمینه رشد و تعالی و هدایت بشر رو در جامعه فراهم میکند. اما خود حکومت فی ذاته مطلوبیت نداره. پس فقط حکومت از منظر صالحان و اولیاء الهی ابزاری است برای رسیدن به اون هدف متعالی، ولی از منظر ناشایستگان و ناصالحان خود حکومت و خود قدرت مطلوبیت داره و اونها به دنبال کسب قدرتند به هر قیمتی که شده. این تفاوت‌ها در حقیقت باعث می شود ما بین حاکمان دینی و اولیاء الهی با حاکمان فاسد در جامعه تمیز قائل بشیم و بین اینها کاملا بتونیم تشخیص بدیم که آیا، خدمت شما عرض کنم که مثلا این حاکمانی که در هر جامعه ای استقرار پیدا کردن برای دستیابی به حکومت یا برای تداوم حکومت خودشون حاضرند به هر قیمتی در واقع این استمرار بدن حاکمیتشون رو، حاضرند احکام الهی رو پایمال کنن برای اینکه بر قدرت باقی بمانن یا قدرت رو به دست بیارن یا نه. لذا ما میبینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام به هر قیمتی حاضر نشد حکومت رو به دست بگیره. حضرت اون موقعی که از اون حضرت خواستند که به در واقع کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کند و حکومت رو به عهده بگیرد، حضرت چنین چیزی رو نپذیرفتند و الا میتونستن بگن بله من میپذیرم، اما بعد از اینکه قدرت رو در اختیار گرفت صرفا به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنه، سیره شیخین رو کنار بگذاره. لکن حضرت نخواستند با بیان یک خدای نکرده دروغ از زبان مبارکشان حکومت رو در دست بگیرن. اگر قرار باشد هدف وسیله را توجیه کند، اون وقت بین امیر مؤمنان علی علیه السلام با بقیه مردم، بقیه حاکمان فاسد چه تفاوتی است؟ لذا امیر مؤمنان علیه السلام این در واقع درخواست رو از اون شورا نپذیرفت، فرمود من به کتاب خدا و سیره سنت پیغمبر اکرم عمل می کنم، اما سیره شیخان رو نپذیرفتن. همین نپذیرفتن باعث شد 12 سال تقریبا یا 13 سال حکومت اون حضرت به تعویق بیفته. خب این نکته کلیدی بود که باید محضرتون عرض می کردم که تفاوت بین حکومت دینی با حکومت غیر دینی و تفاوت بین حاکمان مؤمن و یا والیان و صالحان در واقع با کسانی که ناصالح و ناشایسته هستند و در منصب امارت و خلافت می نشینند. این نکته ای که بنده عرض کردم ممکنه یه وقتی دو تا برداشت میشه گفت سوء تفاهم برای مخاطبان عزیز ایجاد بکنه. من این دو تا مطلب رو محضرتون عرض بکنم که خدای نکرده دوچار سوء تفاهم نشویم. اول اینکه آیا اقبال عمومی به یک فرد یا به والیان مسلمان یا به ولی خدا، این اقبال عمومی شرط مشروعیت حکومت دینی است یا شرط تحقق آن است؟ همونطور که من قبلا هم اشاره کردم، برای تشکیل حکومت دینی یه امکانات حد اقلی یا اقبال عمومی نیاز هست، مقدمات لازمه. این اقبال عمومی به منزله شرط تحقق است، نه شرط مشروعیت. قبلا هم محضرتون عرض کردم، اگر مردم ولی خدا رو تنها بگذارند و به سراغ او نرند و حاکمیت رو به دست غیر ولی خدا بسپارند، مسئولند و مورد مؤاخذه و بازخواست خدای متعال قرار خواهند گرفت، هر کس به اندازه سهم این که داشته. بنابراین تشکیل حکومت دینی به دست صالحان، به دست اولیاء الهی، جزء وظائفی است که هم والیان باید در اون راستا قدم بردارند، هم مردم بایستی این زمینه را برای اولیاء الهی فراهم کنند. اما اگر این مقدمه فراهم شد، اولیاء الهی تشکیل حکومت دینی را ازش امتناع نمی کنند. نکته دوم، اگر در جامعه دینی و در حاکمیت دینی مقبولیت عمومی به نوعی زایل شد، آیا اینجا مسئولیت حاکم شرعی یا والی یا به عبارتی ولی امر مسلمین مسئولیتش سلب می شود و او باید حاکمیت رو کنار بگذاره؟ به نظر می رسه چنین چیزی نیست. همون گونه که ما در تاریخ اسلام می بینیم، هیچگاه اکثریت مردم نسبت به این که بیایند مثلا فرض بگیرید به یکی از خلفای بعد از پیغمبر اکرم رأی بدن نبوده، صرفا اهل حل و عقد آمدند، نسبت به یک نفر ابراز تمایل کردند و این حد اقلی مقدمه حکومت رو فراهم کرد، در نهایت حکومت دینی حالا به دست یک فرد صالح یا فرد ناصالح تشکیل شد. بنابراین نکته اول این که بایستی مقبولیت عمومی یا مقبولیتی که تمکن تشکیل حکومت دینی را فراهم کنه محقق بشود تا حکومت دینی شکل بگیره. در وقتی که حکومت پا بر جا شد، حاکم و والی یا ولی امر دین یا خدمت شما عرض کنم ولی خدا تمام تلاش خودش رو خواهد کرد تا احکام دین رو برپا کنه به عنوان یک وظیفه شرعی و دینی. بنابراین هم باید مصلحت جامعه رو در نظر بگیره، برای رفاه و امنیت جامعه تلاش کنه، هم در جهت تحقق احکام دین، تحقق عدالت قدم برداره و اقامه حدود الهی رو برپا بکنه، در واقع دنبال بکنه. اگر هم بخشی از جامعه به نوعی میشه گفت رویگردان شدند، اینجا حاکم دینی ولی خدا میبایست تلاش کند پایه های حکومت دینی را مستحکم کند. شما میبینید امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوره خلافت امامت چهار سال، دوره در حقیقت خلافت چهار سال و نیمهش، سه تا جنگ سنگین با خود مسلمین داشتند. جنگ های حضرت امیر علیه السلام با کفار آن سوی مرزها نبود، در درون بود، برای اینکه در حقیقت حضرت میخواستند عدالت الهی و احکام الهی رو پابرجا بکنند، اقامه دین بکنند. بنابراین این گونه نیست که وقتی ولی خدا نسبت به اقبال عمومی مردم دچار مشکل شد، بخواهد حکومت رو وانهد و به غیر صالحان بسپارد. باید تمام تلاش خودش رو انجام بدهد تا پایه های حکومت مستحکمتر از گذشته تقویت بشه و مردم رو دعوت کند به سمت حمایت از حکومت دینی. همان گونه که وقتی حکومت در اختیار ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین نبود، آنها همچنان تلاش می‌کردند تا مردم رو هدایت کنند، دست از هدایت مردم، دست از امر به معروف و نهی از منکر بر نمی‌داشتند. طبیعتاً اون موقعی که حکومت هم در اختیارشون بود، همچنان به این مسئولیت مبادرت می‌کردند، حتی اگر جمعی از مردم منحرف می‌شدند و دست از حمایت ولی خدا بر می‌داشتند. این نکته کلیدی است که به نظر می‌رسد میشه گفت ما در نظام جمهوری اسلامی هم به نوعی با این مواجه هستیم و باید بدانیم که جامعه دینی که برای تحقق حکومت دینی چند صد هزار شهید هدیه کرده، خون چند صد هزار جوان برای برپایی این حکومت اسلامی به زمین ریخته شده، مسئولان امر باید تمام تلاش خودشون رو انجام بدهند تا این حکومت روز به روز بر پایه‌های اون در حقیقت مستحکم‌تر بشه و مقبولیت حد اکثری بیشتر از گذشته اتفاق بیفته. طبیعتاً اگر افرادی هم مخالفت کنن، ناسازگاری بکنن، همراهی نکنن، حکومت دینی و مسئولان با اونها برخورد خواهند کرد، البته به اقتضای حال خودش، اونجایی که لازم باشه نصیحت میکنند، اونجایی که لازم باشه برخورد خواهند کرد. یه نکته پایانی هم در عرایزم باید خدمتتون عرض بکنم و اون بحث گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. سروران عزیز ببینید، اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید حسینون منی و انا من حسین، منظور چیه؟ آیا مقصود وجود نازنین سید الشهدا در دوران حیات 57 سالشون بوده یا نه مقصود وجود حقیقی سید الشهدا به یک مفهوم در درازای خلقت و عالم آفرینش تا قیامت، یا به عبارت دیگر مقصود مکتب حسین ابن علی علیه السلام هست؟ ببینید امام حسین علیه السلام 57 سال عمر شریفشون بود که تا 47 سالگی تقریبا امام هم نبودند. 10 سال دوران امامتشون در دوره معاویه بود و حدود 6 ماه کمتر از یک سال هم در دوره خلیفه یا به عبارتی در دوره یزید ابن معاویه. خب این که حضرت پیغمبر اکرم فرمود حسین منی و انا من حسین، اگر مربوط به این دوره حیات ایشان قبل از خدمت شما عرض کنم که قیام عاشورا باشد، که بقیه ائمه خدا علیهم صلوات الله هم که همین طور بودن، هر کدامشون هم در دوران امامت خودشون تلاش کردند با شیوهی نسبتاً متفاوت اما همه در یک راستا، که میبینید که همه ائمه هر کدامشون یک هدف را دنبال میکردن اگرچه شیوه و روشها متفاوت بود، به این دلیل که شرایط زمانشون متفاوت بود. حالا آیا مقصود پیامبر خدا از حسین منی و انا من حسین این مقطع از زمان حیات امام حسین علیه السلام بود، یا اشاره به قیام سید الشهدا داره که مکتب سید الشهدا در حقیقت در قیام اون حضرت تجلی پیدا کرد؟ امام حسین علیه السلام با قیامش اسلام را یک دین سیاسی و اجتماعی، اون هم سیاسی و اجتماعی بسیار پررنگ، نشان داد. ما اسلام را یک دین فردی نمی دانیم. از اون سوی ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین در طول امامت خودشون همواره سعی کردند در جامعه مردم را هدایت کنند، به عنوان اینکه امامی بودند و هادی امت بودند و اونها را هدایت می کردند هر کدام به اقتضای حال خودشون. لکن برای امام حسین علیه السلام شرایطی فراهم شد که اسلام را به عنوان یک دین سیاسی و اجتماعی به نحو بسیار پررنگی تجلی دهد و حضرت از این مأموریت به نحو اتم و اکمل به خوبی برآمد. اگر امروز ما می‌بینیم که محرم اسلام را زنده نگه داشته است، تفسیر حسین منی و انا من حسین است. در کتاب از صحیح من مقتل سید الشهدا، این کتاب شریف از صحیح من مقتل سید الشهدا، تعریف مرحوم آیت الله ریشری رحمت الله علیه، بخش پایانی جلد دومش یک مبحثی تحت عنوان گریه بر امام حسین علیه السلام داره. شما در این کتاب میبینید که گریه بر سید الشهدا در نقلهای معتبر از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا دوران ائمه هدا صلوات الله اجمعین همچنان به عنوان یک نکته مهم مورد تأکید اولیاء الهی بوده. انبیاء الهی برای پذیرش توبه هایی که به واسطه ترک اولیاء هایی که انجام می شد باید بر سید الشهدا گریه می کردند و به نوعی به اهل بیت عصمت و طهارت و به طور خاص به امام حسین علیه السلام متوسل می شدند، در حالی که سید الشهدا هنوز به دنیا نیامده. ائمه هدا علیهم صلوات الله نیز هم تأکید کردند به گریه بر سید الشهدا و همه شما در حقیقت بارها و بارها در خصوص گریه بر امام حسین علیه السلام احادیث فراوانی شنیدید و تأکیدهای بسیاری شنیدید. این نشان از این است که گریه بر سید الشهدا صرفا گریه بر یک انسان مظلوم نیست، چه بسا افرادی بودند که با مظلومیت شدیدتری در طول تاریخ مورد ظلم ستمگران واقع شدند. آنچه که مهم است مکتب سید الشهدا است. امام حسین علیه السلام اسلام را اسلام سیاسی و اجتماعی جلوه داد و نشان داد اسلام دین مقابله و مبارزه با ظلم و ستم است. بنابراین گریه بر سید الشهدا در حقیقت پاسداشت قیام حسینی و زنده نگه داشتن مکتب حسین است. به همین دلیل فضیلت دارد. ما در پایان عرض می‌کنیم که امام حسین علیه السلام قیامش یک قیام خانوادگی نبود. مخالفتش با یزید یک مخالفت دو تا خانواده نبود. مخالفتش با یزید برای دستیابی به یک حکومت دنیوی یا به عبارتی به قدرت و ثروت نبود. مخالفتش با یزید در راستای تحقق دین خدا در جامعه دینی بود و برای پاسداشت عزت انسان و کرامت انسان با یزید که فاسق آشکار بود بیعت نکرد و در نهایت حاضر شد مرگ را به جان بخرد و اسارت خانواده اش را به جان بخرد اما ذلت را نپذیرد. این مکتب سید الشهدا است. این چیزی که در قیام مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم به اون تأکید شده و انشاءالله این انقلاب اسلامی دنبال روی قیام امام حسین علیه السلام بوده باشد و هست و انشاءالله به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم ختم شود. از اینکه مصدع شدم و شما عزیزان صبر و حوصله کردید و عرایض بنده رو شنیدید صمیمانه سپاسگزارم. مجددا از عزیزان دانشگاه پیام دانشگاه فرهنگیان تشکر می کنم به واسطه اینکه فرصت چنین در واقع جلسه ای رو فراهم کردند. آرزوی توفیق و سلامتی برای شما دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.